با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. مقام های طالبان و بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که با خانواده های این افراد همکاری میکند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیا با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودن دستگیر شدن. قانه درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته که رهایی شهروندان بریتانیایی تحت نظر است. پیش از این روزنامه سنده تایمز گزارش داده بود که پیترز رینولدوز و باربی رینولدوز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله است. با گزارش اسوشیتد پرس این زوج یک سازمان موسم به ریبیلت را اداره می‌کردند که سازمانی که برنامه‌های آموزشی را در افغانستان اجرا می‌کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید بر روی تردد تمام وسایل مسافربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر نوشته که این شاهراه ساعت 2 صبح امروز موقتا مسدود شد. او افزوده که با مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان‌ها، مناطق برفگیر پاکسازی و شاهراه برای ترافیک بازگشایی می شود. گذرگاه ترخم برای 4 روز متوالی مسدود است. یک مقام محلی طالبان گفته است که نشست میان مقامات این گروه و گروه و دولت پاکستان به هدف بازگشایی این گذرگاه بی نتیجه به پایان رسیده. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در ترخم روز گذشته گفت که جانب پاکستان از طالبان خواسته که در امتداد خط دیورند تأسیسات نسازند و مانع ساختن تأسیسات از سوی پاکستان نشوند. به گفته او هیئت طالبان بر ریاست عزیزالله مصطفی معاون والی در طالبان در نینگرهار این درخواست را رد کرده. مقام های پاکستانی هنوز در این باره چیزی نگفتند. قرار است احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه فردا به اردن سفر کند. دو مقام اردنی گفتند که شرع در این سفر با عبدالله باچای اردن در مورد تقویت روابط بین دو کشور همسایه گفتگو خواهند کرد. از زمانی که او در روسیه به خود از زمانی که او در سوریه به قدرت رسیده این 3مین سفر خارجیش است. احمد شرع قبلا به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود. ایالات متحده روز دوشنبه برخلاف متحدین اروپاییش در سازمان ملل متحد استفاده از کلمات را در قطعنامه‌هایی که روسیه را در حمله به اوکراین مقصر می‌داند رد کرد. ایالات متحده در یک تغییر بزرگ در موقفش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند روسیه و بلاروس با یک قطعنامه اوکراینی تحت حمایت اروپا که در آن جنگ در اوکراین تهاجم مسکو خوانده شده است مخالفت کرد. این قطعنامه با 93 رأی مثبت در برابر 18 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب شد. و اینکه بازی کرکت بین تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در شهر راولپیندی پاکستان به تأخیر افتاد. قرار بود این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپیندی برگزار شود. در بازی دیروز نیوزلند با تفاوت 5 ویکت بنگلادش را شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: یک سناتور آمریکایی گفته که با تعداد از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده. نظر یک کارشناس را نیز داریم.
خودرویی که ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین تمدید کننده پروژه های بشردوستانه در افغانستان بوده. به این اساس یقیناً که مردم عوام افغانستان متضرر خواهند شد.
برخی از شهروندان کابل میگویند که طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند.
در 4 روز پیش یک نفرای چی آمده بود زارت و میشه بچه ها را کم کم دارم سرک کوچه تلاشی کرد دیگه همه تو رفت.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس میان اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد و در نیم ساعت دوم این برنامه 1 ساعته هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهد چینید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. یک سناتور آمریکایی گفته که با تعدادی از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است. سناتور تیم شیهی ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه X خود نشر کرده گفته که او تلاش ها برای تصویب این لایحه را در سنای ایالات متحده رهبری خواهد کرد. حکومت طالبان در افغانستان متهم است که در امور کمک های بشری بین المللی دخالت می کند، اما حکومت طالبان بارها این اتهام را رد کردند. در این حال شماری از افغانهای نیازمند کمک از جامعه بین المللی می خواهند که کمک های بشری بر آنان قطع نشود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
تیم شهی و چند سناتور دیگر امریکایی لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنا سپردند. سناتور تیم شهی ناوقت روز دوشنبه 24 فوریه در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه X تویتر سابق خود منتشر کرده گفته که افتخار دارد پس از سالها مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان تلاش‌ها برای جلوگیری از رسیدن پول مالیات دهندگان آمریکایی به تروریست‌ها را به هدف تصویب این لایحه در مجلس سنا رهبری می‌کند.
این برای من بسیار مهم است که این قانون تصویب شود، زیرا ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که پول مالیات دهندگان ما به سازمان‌های تروریستی برود، مخصوصاً زمانی که قرضه ملی ما به 36 تریلیون دلار رسیده و هنوز هم در حال رشد است.
تیم شهی همراه با تامی برویل و بیل هگرتی دو سناتور دیگر آمریکایی این لایحه را به مجلس سنا کردن. اگر این لایحه تصویب شود، حکومت امریکا موظف خواهد بود که مانع دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه امریکا در افغانستان شود. این لایحه پس از تصویب برای امضای نهایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرستاده خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ قبلا تمام کمک‌های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. او 3 روز پیش با تاریخ 22 فوریه در نشست در امریکا گفت که امریکا سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک میکند، در حالی که خود امریکا به این پول نیاز دارد. قابل ذکر است که طرح قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان پیش از این به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده و از سوی این مجلس در زمان حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین تصویب شده بود، اما با دلایل مختلف مورد تایید مجلس سنا قرار نگرفت. تیم بورجت سناتور جمهوری خواه در ماه جنوری از سناتوران آمریکایی خواسته بود که این لایحه را تصویب کنند و آن را برای امضا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ارسال کنند. حکومت طالبان در افغانستان متهم به مداخله در کمک های بشردوستانه بین المللی است، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است. در این حال برخی از افغانهای بی‌وضعیت و نیازمند کمک در افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های بشردوستانه را با آنان قطع نکنند. نورحبیب باشنده ننگرهار که تا سطح لیسانس تحصیل کرده و اما اکنون بیکار است به رادیو آزادی گفت:
بیروزگاری بیخی خراب کریو.
بیکاری وضعیت ما را بدتر کرده است. تنها امید ما این است که کمک کنندگان خارجی به این ملت کمک کنند و افغانهای بیچاره نباید قربانی سیاست ها شوند.
سیاست نه قربانی کیگی.
غازی جان باشنده شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
قرض نخلو.
قرض گرفتیم تا از خانواده خود محافظت کنیم، اما حالا کسی حتی به ما قرضه اعتماد نمی کند، چون اشتغال وجود ندارد. برد. باید به افغانها کمک شود و جامعه جهانی باید فریضه انسانی خود را انجام دهد. نباید کمک را متوقف کند.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری‌های شدید اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً اعلام کرده که تا سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند، با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. گزارش را شنیده در مورد این که یک سناتور آمریکایی گفته که با تعداد از همکارانش لایحه به نام قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس آمریکا ارائه کرده. اما من پیشتر گفتگوی داشتم با نصرالله استانگزای آگاه امور سیاسی و بیشتر در این باره ازش پرسیدم که اگر این لایحه تصویب شود چه تأثیر بر وضعیت زندگی مردم افغانستان خواهد گذاشت که میشنویم.
به نظر من اگر احیانا این لایحه دستنای ایالات متحده امریکا به تصویب برسه و این سند قبلا در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه ایالات متحده به تصویب رسیده، خطر از این وجود داره که تمام انواع کمک های بشردوستانه امریکا بر افغانستان متوقف شود. در صورت توقف این کمک ها به عقیده ما طالبان متضرر نمیشن، به خاطر که اونها هیچ تعهدی برای ارائه خدمات برای مردم تا در تجربه 3.5 سال قبلشان نداشتند. متضررین اصلی زنان، اطفال، معلولین، معیوبین، مهاجرینی که از ایران و پاکستان به اجبار اخراج شده را ایستن و دوباره به وطن برمیگردن و در مجموع اقشار متضرر جامعه ضرر خواد دیدن و آسیب خواد دیدن و به خاطر ای که ایالات متحده امریکا در 3.5 سال گذشته بزرگترین تمویل کننده پروژه های بشردوستانه در افغانستان بوده، به این اساس یقیناً که مردم عوام افغانستان متضرر خواهند شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در مادرید می رویم که امروز دومین روز نشست امنیتی هراد، البته دور 12 آن جریان داره و روز پایانی آن هم هست. این که در روز دوم در نشست امنیتی هراد در مادرید اسپانیا چه گذشته، همکارم وحید پیمان خبرنگار ما همین اکنون از مادرید از خط تلفن با ما هست که بیشتر از شان می شنویم. آقای پیمان بسیار خوش آمدین. می شنویم امروز که در روز دوم نشست امنیتی هراد چی گذشته؟
بسیار تشکر. همون خونه که شما گفتین امروز دومین روز و آخرین روز از 12 دور گفتگوهای امنیتی هراد هست. هنوز تمام نشده، تا 2 ساعت دیگه تمام میشه. پنل های مختلف امروز برگزار شد، بیشتر در حوزه فرهنگ، نوروز و مسائل فرهنگی افغانستان بود. اما یکی از پنل ها که در او جان سبکو رئیس پیشین سیگار شرکت داشت، یکی از مهمترین پنل ها بود و مسائل را آقای سبکو بیان کرد که برای کسانی که اونجا شنونده و بیننده این پنل بودن بسیار جالب بود. از جمله مسائلی که آقای سبکو بیان کرد، گفت که هنوز ایالات متحده آمریکا به افغانستان پیسه پرداخت میکنه و سال 2021 حدود 21 میلیارد دلار در مورد افغانستان ایالات متحده آمریکا مصرف کرده که تنها او گفت که 3.5 میلیارد دلار مستقیم و تحت نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رفته. موضوع دیگری که آقای سبکو در این پنل گفت، ببینید ما می‌دانیم که اخیراً آقای ترامپ گفته که 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان جا مانده و حتی گفت که طالبا اونا رو برای ما پس بدن و ما برای طالبا پیسه میدن. اما آقای جان سابکو گفت که این تجهیزات ارزش بازگشتاندن نداره و گفت که اکثریت این تجهیزات خراب شده، غیر قابل استفاده شده و به نوعی وانمود کرد که آقای ترامپ در مورد سلامت تجهیزات باقی مانده ایالات متحده امریکا در افغانستان اطلاعات کافی نداره. و در مورد پولی که به افغانستان ارسال میشه از آدرس ایالات متحده آمریکا، آقای سابکو گفت که در همین پول هنوز هم فساد میشه، یک قسمت از او گفت به جیب طالبان میره و یک مقدار از او گفت که هیچ مشخص نیست که به کدام مسیر میره، و گفت که ایالات متحده آمریکا منبع را نداره و افراد را نداره و نهاد را نداره در حال حاضر، که پولی که از سال 2021 به افغانستان رفته ایره به درستی بررسی بکنه و یک گزارش و یک نتیجه کامل از او دریافت بکنه که آیا واقعا این پیسه به درستی مصرف شده، برای مسیری که مشخص شده بود مصرف شده، آیا به او مسیر مصرف شده یا نه. و یک نکته مهم دیگری که آقای سابکو به او اشاره کرد این بود که از سال 2021 هر چقدر پیسی که ایالات متحده آمریکا مصرف کرده در افغانستان، این پیسه تأثیری بر وضعیت زنان و کودکان در افغانستان نداشته، برعکس دوران جمهوریت که به هر حال میگه که پیسی که غرب مصرف میکرد تأثیراتی بر روند زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیرات نسبی داشت، اما در حال حاضر و در زمان حکومت طالبان هر پیسی را که غربی ها مصرف میکنند در افغانستان هیچ تأثیری نداره.
بسیار تشکر آقای پیمان از این که به گونه زنده از نشست امنیتی هرات از مادرید به ما گزارش میدادی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس میان اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ با در مصاحبه با فاکس نیوز گفته. مکرون ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کننده توافق پایان درگیری بپذیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ممکن است در برای برقراری آتش‌بس بین اوکراین و روسیه در هفته‌های پیشرو توافق صورت بگیرد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت، اما او هشدار داد که صلح به معنای تسلیمی اوکراین نخواهد بود. مکرون و ترامپ روز دوشنبه 24 فوریه در 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفت که جنگ شاید به زودی به پایان برسد. مکرون گفت که با رهبران اروپایی صحبت کرده و بسیاری آنان آماده‌اند که ضمانت‌های امنیتی را که یک نیاز کلیدی برای هر توافق صلح اوکراین است فراهم کنند. هر دو مکرون و ترامپ گفتند که درباره نظریه فرستادن نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت صورت گرفته است. ترامپ در پاسخ به سؤال گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کنندگان توافق پایان درگیری بپذیرد.
بله، او آن را خواهد پذیرفت. بله، او ولادیمیر پوتین آن را خواهد پذیرفت. این سوال را از او پرسیدم. ببینید، اگر ما به این توافق برسیم، پوتین دیگر جنگ نخواهد کرد. او با آن مخالفت ندارد. من به طور مشخص از پوتین سوال کردم و او با آن مشکل ندارد.
رئیس جمهور فرانسه گفته است هر نیروی اروپایی که به اوکراین فرستاده می شود برای حفظ صلح در آنجا خواهد بود و در امتداد خطوط اول مستقر نمی شود و در جنگ دخیل نخواهد شد. مکرون افزود که با کایر استارمر صدراعظم بریتانیا درباره پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین کار خواهد کرد. قرار است استارمر روز پنجشنبه 27 فوریه از قصر سفید دیدن کند. مکرون گفت که پس از صحبت با رئیس جمهور ترامپ باور کامل دارد که راه به جلو وجود دارد. او میگوید که در مورد نشست گروه هفت و سه سالگی جنگ اوکراین بحث‌های خوبی داشتند. فکر میکند که اهداف مشترکشان به طور واضح این است که صلح در اوکراین برقرار شود، صلح ثابت و پایدار. ترامپ در نشست مشترک خبری با مکرون گفت انتظار دارد که ظرف دو هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید دیدار کند.
تشکر از ستار فروخ که در مورد اینکه آمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافقاتش بس بین اوکراین و روسیه به معنای تسلیمی اوکراین نباشد جزئیات بیشتر برای ما ارائه کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان کابل از تلاشی خانه به خانه و تحقیقات حکومت طالبان در برخ مناطق این شهر خبر میدهند. آنان امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که تاکنون هدف از این تلاشی در هفته جاری که آغاز شده برایشان گفته نشده، اما شماری مدعیند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان، قماندانی امنیه طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
باشندگان برخی از مناطق شهر کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه و تحقیقات را آغاز کرده است. آنان روز سه‌شنبه 25 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این روند در هفته جاری آغاز شده، اما افزودند که هدف این تلاشی که به گفته این باشنده ها توسط نیروهای خاص حکومت طالبان انجام می شود با آنها گفته نشده است. این ساکنان کابل مدعی اند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. یک باشنده ناحیه 15 شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
در 4-5 روز پیش یک نفرای چی آمده بود زارت همیجا بچه ها را کم کم در می سرک کوچه تلاشی کرد، دیگه همه تو را نفرای قطع خاص دو دفعه تلاشی آمد، سه سره را کشیدن یک تلاشی کردن رفتن.
یکی دیگر از باشندگان منطقه خواجه بغرای کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چندین روز می شود در مناطق همچو خواجه بغرا 500 فامیلی و خیرخانه تلاشی آغاز شده است. اینها به خاطر این تلاشی میکنند که میگویند در این مناطق داعش و ائتلاف شمال فعالیت میکنند. آزار اذیت وجود دارد، مردم را آزار میدهند.
یکی دیگر از باشندگان منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به نشر نام و صدایش در گزارش نشد، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که مردم بر دلیل این تلاشی ها بسیار با مشکل روبرواند. بانک این باشنده های کابل در مورد چگونگی این آزار و اذیت ها جزئیات ندادند، اما باشندگان این مناطق به ویژه آنهایی که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته پیش از این در موارد مشابه بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان با مردم به شیوه غیر مسئولانه رفتار می کنند، آنچه که مسئولان طالبان قبلا آن را رد کردند. عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل و پرسش های رادیو آزادی در مورد تلاشی خانه به خانه و ادعاهای پایتخت نشینان در این مورد پاسخی ندادند، اما پیش از این گفته بودند که هدف از این تلاشی ها تامین امنیت بهتر شهر است. قابل ذکر است که گزارش ها در مورد جستجو و تلاشی خانه به خانه در کابل در حال منتشر می شود که در این اواخر انفجارات و حملات مسلحانه علیه حکومت طالبان در چندین شهر بزرگ افغانستان از جمله کابل افزایش یافته و شماری از جبه های مخالف طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیوی آزادی بسیار یک رادیوی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی جرمنی نگرانی‌ها را میان مهاجران افغان در این کشور و افغان‌هایی که منتظر انتقال به جرمنی اند تشدید کرده. شماری از این افغان‌ها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان‌ها ادامه دهند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماری از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغانها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه‌شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استعداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید:
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومتی که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده دیگر ماه عسل یک تعداد از مهاجرین آهسته ما پیوسته دیگر تمام میشه، محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغانهایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاستهای ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغانهای در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت:
مردم مهاجری که در کشورهای سالس وجود دارن منتظر کیسهای آلمان هستن، نگرانی های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان می باشه در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان است که اونا این کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش ها به کشورهای سوم آمدن و در اونجا منتظر انتقال هستن، درخواست از اونها را دقیقاً بررسی کنه و به خواست از اونها جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از جمله ویلتام زونتاک، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده به خواسته‌ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد مواضع جدیدتر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم، تا دقیقه دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام‌های طالبان و بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که با خانواده‌های این افراد همکاری می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیا با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانع درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی این شهروندان بریتانیایی تحت نظر است. پیش از این روزنامه سنده تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی، از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 سال